الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. توضیح و تحقیق درباره فروع مربوط به مطهریت ماء گفته شد که سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه می فرمایند که مدار و ملاک در صحت تطهیر به آب این است که آب قبل از استعمال طاهر باشد، هرچند در حین استعمال آلوده شود، اما مضاف بودن و متغیر بودن مانع از مطهریت است، چه قبل از استعمال و چه حین الاستعمال و چه بعد العصر، بعد از چلاندن به اصطلاح عوام. چرا؟ برای اینکه آب مضاف و آب متغیر قابلیت برای تطهیر را ندارد. گفته شد که در عنوان بحث اگر مضاف آمده بود نیازی نبود که متغیر را هم اضافه کنند، چون مضاف متغیر هم هست. اما جواب این اعتراض این است که نه، در اصطلاح دقیق فقهی مضاف با متغیر فرق میکنند. مضاف اون آبی است که آلوده به رنگی شده باشد که حالت و وصف اطلاق آب را از بین برده باشد، آب ملون، آب به اصطلاح عوام آلوده به رنگ لباس یا رنگ دیگر، اما پاک باشد، نجس نباشد. آب متغیر آن است که رنگ آب به یکی از اوصاف نجاست تغییر کرده باشد، اینه بهش میگن آب متغیر. هرچند لغتاً از لحاظ لغت مضاف متغیر است و متغیر هم مضاف، ولی از لحاظ اصطلاح فقهی مضاف و متغیر فرق میکنه. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه حکم مضاف و متغیر رو همسان بیان می فرمایند، یعنی چه مضاف و چه متغیر باید تا بعد از عصر. اگر
در آقابلی که متغیر معنا نمیشه، به معنی این که تغییر نیداخت که نجس هم میشه، متغییر در آب زیادی کار درسته که به واسه نجاست رنگ یا بوی یا مزه تغییر نکنه، اما در آقابلی معنا نمیشه.
بله، فقط شما چند لحظه مهلت بدید، خدا به شما صبر بدهد، من این مسئله رو کامل بکنم، اگر بعد نقصی در کار بود در جواب شما حاضرید توضیح بدید. آقای علیزاده المهله الگوش و ما ادراک ملگوش، به حضور شما عرض کنم که فعلا بحث ما در آب قلیله، آب کثیر همین امروز انشاءالله میاد به سراغتون، خاطرتون جمع، نگران اصلا نباشید. فعلا عنوان بحث ما آب قلیل است و متغیر و مضاف. حین استعمال هم باید آب مضاف نباشد، اطلاق داشته باشد، و حتی بعد از عصر هم باید نه مضاف باشد و نه متغیر، که اگر مضاف بود یا متغیر بود تطهیر صورت نگرفت. این محصل بحث بود، لذا گفته شد که اگر متغیر بعد از عصر استفاده بشود به عنوان غسله اولا یا اون نجاست هایی که تطهیرش نیاز به تعدد دارد، این آب متغیر غسله اولا هم به حساب نمیاد چون نجس دیگه. این فرمایش رو ایشان کردن، بعدش هم ما بس کردیم به شما قول داده بودیم، یادتون رفته. آفرین، پس یادتون هست. از همینجا یک روزنه باز شد، گفتیم خب متغیر و یا مضاف، حداقل مضاف محل ابتلا هم هست. این آبهای شیرم گهگاهی که کلور میزنن بهش رنگ خیلی تیره و خاصی به خودش میگیرن، آیا اینا مضافن یا مضاف نیستند چکار کنیم؟ گفتیم که مضاف معنا دارد از خودش، لفظی هست و معنا، یعنی چیزی به آب اضافه شده که غلبه بر ماهیت اصلی آب پیدا کرده، این معناشه. ولی معنای مضاف در عرف چه می شود، به چه اندازه باشد تا عرف بگد مضافه؟ گفتیم چه کنیم؟ مراجعه میکنیم به علامت. چه علامتی؟ صحت سلب و عدم صحت سلب. اگر دیدیم آویست که رنگش کاملا از حالت طبیعی بیرون آمده و در عرف صحت سلب دارد، دیگه این آب نیست. یا در عرف میگیم آب این مایع ملون تبادر نمی کند، در این صورت دیگه آب مضافه. اگر گفتیم آب در عرف همون آبی که یک کمی رنگش تغییر کرده آب به حساب میاد، میگیم خب هنوز آب و صدق اسم دارد و اطلاق محقق، هنوز اضافه به وقوع نپیوسته، لذا مضاف نیست. تشخیص عرف شد به وسیله عدم صحت سر و صحت سر. تا اینجا گفته بودیم. یه سؤال فنی عنوان بکنید، ارتباط عرف با تبادر. قبلا گفته بودیم که فرق بین سیره و عرف این است که سیره مربوط است به عمل مردم و عرف مربوط است به فهم مردمی. عمل مردمی سیره است، فهم مردمی می شود نظر عرف. لذا عرف که میگیم کلمه اصلی رو انداخته ایم، کاملش چیه؟ باید بگیم نظر عرف یا فهم عرف. معلوم شد؟ اینو قبلا گفتم. و اما الان میاییم میبینیم که فرق این عرف یا معنای عرفی را که از عرف میگیریم با اون معنایی که توسط تبادر استفاده میکنیم، این با ریزنگری که شما دارید و شمایی که اصطلاحات خوب به دقت میخواهید موشکافی بکنید، فرقش چه میشد؟ یک مثال براتون بزنم. که بیشتر شما را به سوال وادار بکنن، بعد جوابشو بدیم. مثلا صلات رو در عرف متشرعه که مراجعه کنیم میگیم صلات چیه؟ میگیم تام الاجزاء و شرائع، اون اجزاء و شرائط شرعی، این فهم عرف متشرعه شد. و بعد میبینیم که صلات در استعمالات چه تبادری دارد؟ میگیم تا صلات میگیم اون عمل عبادی اون مجموعه اجزا و شرائط تبادر میکنه. پس چه کنیم؟ فرق بین عرف و تبادر چه شد؟ خیلی نزدیکن به هم، ارتباطش خیلی تنگ شد، فهمیدید؟ بنابراین باید بگیم عبارات و ناشتا و حسن و کواهد و میگیم گاهی میگیم عرف گاهی میگیم تبادر، عیبی ندارد، عبارات ما مختلف است، مطلب یکیست. اینجوری بگیم خودمون راحت کنیم؟ نمیشد، به این راحتی نیست. عرف عنوانیست، تبادر عنوان دیگریست. به این سادگی نمیتونیم بگیم دوتاشو یک کاسه کردیم و گذشتیم. تو خب حالا مشکل چجوری حل کنیم؟ دقت کنیم. اولا باید محدوده تبادر رو در نظر بگیریم به دقت، بعد محدوده عرف را. محدوده تبادر اختصاص دارد به کشف معنای حقیقی از لفظ. در تبادر و محور بحث بالاصاله لفظ است. اگر بگم کلمه کلیدی اینه بگیریم، در تبادر محور اصلی بحث لفظ، ذکر معنا به تبعه. دقت کردید؟ چون ما بحث از وضع لفظ به میان میاریم و به وسیله تبادر وضع را ثابت میکنیم. معلوم شد؟ بسیار خوب. و سنخ بحث ما هم در قلم رو و چشمنداز تبادر بحث ادبیات و بلاغته، بحث از ادبیات و بلاغته. پس ما یک عده خصوصیات فهمیدیم اینجا. خصوصیت اول چه شد؟ خصوصیت اول این شد که محور بحث بالاصاله لفظ و تبادر راه کشف معنای حقیقی است و میخواد کشف بکند از وضع لفظ. این سه تا خصوصیت و سنخ بحث هم سنخ ادبیات و بلاغت. خب اینه که خوب فهمیدیم. الان میاییم نگاهی میکنیم به تبادر. بله، یه نکته دیگه هم اضافه کنیم که تبادر کامل بشود. در عملیات تبادر محل عملیات کجاست؟ کسانی که آشنای به اون لغت باشد، مثلا لغت عربی. محدوده یا محل ارتباط عمل تبادر آشنایان به لغت عربی است. مثلا درباره تشخیص معنای حقیقی یک لفظ عربی. این چهار تا خصوصیت، سه تا خصوصیت گرفتیم. اما در عرف، معنای عرفی عبارت است از عملیات عرف، معنای عرفی نه، عملیات عرف یا تشخیص معنای عرفی یک عملی است که بعد از عبور از گردونه وضع، از گردونه وضع لفظ عبور کردیم، لفظ رو گفتیم وضع شده برای این معنا، از این مرحله گذشتیم، الان اون معنا در عرف حدود و ثغورش چیست؟ اون حدود و ثغور معنای موضوع الله در واقع و در عمل عرف برای ما تعیین میکنن. بنابراین کار عرف مرحله بعد از مرحله ثبوت وضع است. این یک نکته. و نکته دیگر هم این است که ما نگاه اصلی و نگاه تبعی اینجا هم داریم. در نظر و فهم عرف نگاه اصلی ما تعیین معناست و به وضع لفظ از باب مقدمات ما تکیه میکنیم، بالاصاله به وضع کار نداریم، از وضع گذشته ایم، الان به وادی معنا رسیده ایم، این معنا را میخواهیم حدودش خوب بفهمیم و نکته دیگر هم که درباره معنای عرفی در نظر بگیرید که کاملا جدا بشود این است که معنای عرفی از برداشت‌های مردم در تعاملات استفاده می‌شود. برداشت‌های مردمی در تعاملات بین خودشان استفاده می‌شود. لذا در عرف باید یک معنای عرفی وجود داشته باشد در تعاملات بین مردم، اون معنا مورد تعامل باشد. این نکته دیگر بود در جهت تشخیص جدایی عرف از تبادر. در جنبندی نسبت بین تبادر و عرف اهم و اخص آفری سیدان العزیز، اهم و اخص من وجه. در مثال براتون بگم، ماده افتراق از سوی عرف معنای حرز لفظ است، معناش هم معنوز شده برای چی؟ برای حفاظ، حرز محروز باشد، در حرز باشد، امانت رو بگیرید در حرز قرار بدید، درسته؟ معناش هم معلومه، وضعش هم معلومه، لفظ است حواره و زه، معنا یعنی در حفاظ و حصار، موضوع الله. اما این معنا در عرف بعد از وصل چیست؟ دیواره، قفل، محافظ گذاشتن، خط کشیست، زنجیره. اینها در عرف است که برای ما خودشو نشان میدن، فقط در عرف. اصلا در این مورد از تبادر خبری نیست. باید از عرف بپرسیم معنای حفاظ چیست تا عرف برای ما بگن که بله، قفل و کلید اگر به در گاراژ زده بود حرز، و ماشین امانت اگر سرقت شده است تفریطی در کار نبوده و زبانی در پی ندارد، اثر شرعی داره. اما ماده افتراق از سوی ماده افتراق از سوی تبادر که میگیم تبادر میکنن، میریم به سراغ لفظی از الفاظ شرعی مثل صلات یا صوم. مثلا صوم امساک است از خوردنی ها و آشامیدنی ها از طلوع فجر تا مغرب شرعی، این می شود تبادر. اگر صوم بگیم این امساک تبادر می کنه، فقط تبادر پیش چه مردمی؟ پیش مردمی که آشنایی به این الفاظ باشن، آشنایانی به این الفاظ، آشنایانی به این الفاظ یه وقت عرف عامه، یه وقت آشنایان خاصه یا اهل لغت خاص یا عام. مثلا اهل شهر، پیش اهل شهر از صوم چه تبادر میکند؟ امساک بین الفجر و المغرب. معنی عرفی ندارد، عرف که امساک چیزی نخوردن نیاشامیدن معناش رو میفهمد، اصلا دیگه چیزی براش معلوم نیست که اعلام بکند که قبل از غروب چند لحظه میشد یا نمیشد. عرف ممکنه بگید که چند لحظه کمی قبل از مغرب شرعی هم امساک دیگه، یا بعد از طلوع فجر هم یه ذره بعد از طلوع فجر هم باز امساک دیگه، عرف میگه تسامح میکنه، اما عرف اینجا مطرح نیست. فقط تبادر تنها میتواند معنای حقیقی صوم را اعلام بکند و جایی برای عرف وجود ندارد. هر دو ماده اجتماع فرمید، هر دو ماده افتراق فرمید. ماده اجتماع، ماده اجتماعی که مثال داریم براش مثال بزنیم عبارت است از معنای غنا. در تبادر غنا یعنی صوت مهیج، هیجان آور. در عرف که مراجعه میکنیم میگیم غنا صوت مهیج یعنی طرب انگیز، مطرب که شیخ انصاری هم این معنا را انتخاب میکنن. گویا هم عرف در مرحله بعدی هم تبادر در مرحله اول هر دو یک معنا را تعیین میکنند. مهیج میشود همون مطرب، مطرب که ترجمه کرد و معین شد و معرف شد برای مهیج، در حقیقت مطرب مهیج است و مهیج هم صوت مهیج مطرب و صوت مطرب صوت مهیجه. هر دو یک معنا را تایید میکنند، منتها هرچند از نظر مرحله دارای دو مرحله است. جمع‌بندی بکنن که کامل بشود. در جمع‌بندی تبادر ارتباط مستقیم دارد به وضع لفظ، راه کشف معنای حقیقی است و مرحله اول است. و اما عرف ارتباط اصلی و مستقیم دارد به تعیین معنا، مرحله دوم است بعد از اثبات وضع. و تبادر معنای حقیقی و لغوی را ثابت میکند و اما عرف تعیین میکند حدود معنای عرفی را، یعنی اون معنایی که در تعاملات مورد تلقی مردم است. با این توضیحاتی که داده شد فرق بین تبادر و عرف براتون روشن شد و آنگاه درباره مضاف و متغیر که امر دائر است بین احتیاط و وسوسه، ما که امر ما دائر بود بین احتیاط و وسوسه چه کنیم؟ طبیعتا آبیست که رنگش کمی از رنگ طبیعی تغییر کرده ولی نمیدانیم در حد مضاف رسیده یا نرسیده، طبق قاعده باید مراجعه کنیم به تبادر و عدم صحت سلب و نظر عرف. اگر که نشد طبیعتا ما اینجا او قاعده طلبگی خودمونو اعلام میکنیم، اگر احتیاط موجب عسر و حرج نشود حسنش قابل انکار نیست. گفته بودیم بارها، شاید به ذهنتون هم سپرده اید، احتیاط حسن ذاتی دارد. چرا؟ چون احراز امتثال است و توجه به عبودیت است. فقط عیبی که دارد این است که باعث عسر و حرج بشود. اگر باعث عسر و حرج نشود احتیاط همیشه جای خودشو دارد در حتی شکوک بدویه و مخصوصا در شبهات علم اجمالی. ولی گفته این که در شبهات علم اجمالی معمولا مستلزم عسر و حرج می شود، ولی اون مطلب یادتونه که احتیاط حتی در شبهه بدویه در دو مورد واجبه، مورد دماء و فروج. شبهه دماء و فروج حتی شبهه بدویه قاعده این شد، احتیاط در شبهات بدویه لازم نیست، هرچند احتیاط حسن ذاتی دارد اما در شبهات علم اجمالی احتیاط لازمه چون علم اجمالی است. ولی اگر به عسر و حرج بخورد عسر و حرج مانع می شود، ولی که احتیاط در شبهات دماء و فروج از اساس واجب و لازمه. این مطلب تا اینجا کامل شد. عنوانی که قول داده بودن ادامه بحث می فرماید که و اما اذا غسل فی الکثیر فیکفی فیه نفوذ الماء فی جمیع اجزائه به وصف الاطلاق و انصار بالاسر مضافا بل الماء المعصور المضاف ایزن محکومون به طهاره. تا اینجا آب قلی بود، اما اگر با آب کثیر باشد، شیخانم جلیل، با آب کثیر اگر باشد می فرماید که اضافه و تغییر هیچ ضرری ندارد. چرا؟ برای اینکه بر اساس مبنای سید در تطهیر به آب کثیر عصر لازم نیست، فقط نفوذ آب بر متنجس همان و تطهیر همان، نفوذ کافی است. پس از نفوذ اگر مضاف شده باشد نتیجه چی می شود؟ مضاف معتصمه، چون آب به مطلق کثیر که نفوذ کرد به شیء متنجس پاک شد و اضافه شدن است پس از تطهیر است، مضاف هم پاکه و سید. متغیرم همینطور، حتی پس از عصر اگر در حین استعمال و پس از عصر اگر مضاف بود یا متغیر بود هیچ اشکالی ندارد. آب کثیر. متن چه بود بخونم برای شما؟ می فرماید که اما اذا غسل فی الکثیر فیکفی فیه، در تفقیر نفوذ الماء فی جمیع اجزائه به وصف الاطلاق، فقط آب در همه اجزاء متنجس به وصف اطلاق نفوذ بکند. یعنی چه؟ یعنی آب قبل از استعمال مطلق باشد، بعد از که نفوذ بکند و این سار بالعصر مضافم، با وسیله عصر مضافم بشود اشکال ندارد، بلکه ماء معصور مضاف، آب معصور بعد از فشار دادن آب غسل که بیرون میاد اگر مضاف بیرون بیاد محکوم به طهارته. چرا محکوم به طهارته؟ چون به وسیله آب کثیر تطهیر شده است و اونو مضاف معتصمه. این مبنای ایشان بود. و اما اذا کانت به حیث و یوجب و اضافت الماء به مجرد وصوله الی ولا ینفذ فیه الا مضافا فلا یطهر. اما اگر فرض کردیم آب، یه فرض نادری، تا رسید به شیء متنجس قبل از که نفوذ بکند، به محض رسیدن مضاف شد، متغیر شد، در این صورت میگه که لا یطهر، دیگه متغیر نیست و باید تا وقتی که نفوذ بکند آب اطلاقش محفوظ باشد. این مبنایی بود، این بنایی بود که بر اساس مبنای خود ایشان حکم را اعلام فرمودن. اما بله، مسئله رو شما یه مقدار حاشیه براش بردید و اون اینه که اگر آب مضاف رو دیدیم که از اجزاء و ذرات نجاست درش دیده می شود، اون مسئله جداست که قاعده شو دیروز گفتیم شک اعتنا نکنه، شک بر مبنای سید و فتوای مت اعتنا نمی شود که ذرات درش هست یا نیست، این که معلومه قطعاً شک در حدوث جای برای استصحاب نیست و شک شما بر اساس قانون هم وجهی ندارد. اما اگه احراز کردید یا اطمینان پیدا کردید که با آب مضاف ذرات نجاست هست، خود در این صورت قاعده دیروز ما چه بود؟ تمامی قواعد و اصول برخلاف علم و اطمینان جاری نمی شود. تا اینجا سب کنید که سب که مسئله به هم نخوره، بعد سؤال شما را جواب بدم انشاءالله. بعد از که این مطلب گفته شد درباره اشتراط عصر و عدم اشتراط عصر، دیدید که سید چه فرمود؟ سید فرمود که این فتوا را داشته باشید، در تطهیر به آب قلیل عصر واجبه، اما در تطهیر به آب کثیر عصر واجب نیست. نفوذ آب یعنی رسیدن آب به محل متنجس کافی است، و نو بعد از عصر مضاف بیرون بیاد. مبنای سید چه بود؟ مبنای سید طباطبایی آب کثیر مطهر است، اطلاق ادله تطهیر بر نسبت به آب کثیر اقتضا میکند که بدون اصل میتواند متحر باشد. اینو گفتیم قبلا مفصل بحث کردیم یادتونه. اما بر اساس مبنای تحقیق موافق با رأی سیدنا استاد و فقیه همدانی چه گفتیم؟ گفتیم اصل شرط است در تطهیر بلا فرق بین الکثیر و القلیل. چرا؟ چراش یادتونه؟ آفرین آفرین آقای آمینی، برای اینکه معنای تغسیل عرفان صدق نمی کند مگر با اصل. این یه مطلب بود. و بعدم عدله تنجیس میگد نجاست مخصوصا در موثقه اعمال که اذا علمت فقط قذره، قذارت ثبات و قرار پیدا میکند مگر اینکه مطهر شرعی قطعی بشود. این در عدلهی بود که گفته شد. و اما چیزی را ما هم اضافه کردیم. اونی که اضافه کردیم چه بود یادتونه؟ شک در طهارت و شک در تطهیر. گفتیم قاعده در شک در تطهیر عدم تطهیر است. در صورتی که اصل انجام نشود شک در تطهیر میکنیم. شک در تطهیر که بکنیم مساوی با عدم تطهیر. بنابراین نسبت به این مسئله باید بگیم که در تطهیر به آب کثیر هم چه باید کرد؟ باید عملیات عصر انجام داد و پس از عصر اونگاه اگر غسله اخیره کدام یکیست؟ گفتیم اشتباه نشود که در آنجایی که تطهیر مرتن واحده هست یا مرتین غسله اخیره داریم. چرا؟ چون غسله اولا در آنجایی که غسله مره کفایت میکند غسله اولا برای ازاله عین نجاست، بله برای تنظیفه. در غسله متعقبه به طهارت باید آب قلیل باشد یا کثیر، مضاف و متغیر نباشد. این فتوا هم مطابق احتیاط هم طبق قاعده است و هم قدر متیقن. بله آفرین، اونا یادتونه ماشاءالله ماشاءالله، روایات هم یادتونه. ما دیگه اون روایاتو نگفتیم، ایشان روایاتو بله بله ماشاءالله. پس حافظت خوبه، چند تا خواه انشاءالله امتیازاتتان خوبه. پس کاغذ و همه روزه ندید آقای حسینی تا دوستان حافظه شان خوب کار بکنه. کاغذ رو که میدید اعتماد به کاغذ بکنن، حافظه رو ازش استفاده نمیکنن. مسئله دوم کامل شد. اجازه بدید عنوان بکنیم مسئله بعدی را. مسئله نسبتاً قابل توجهی است که بحث میخواد. مسئله بعدی ما عبارت است از یجوز و استعمال و غسالت الاستنجا. یه بحث خیلی عجیبیه، انشاءالله فردا بحث کنیم. سلامات ختم.